پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای فرصتی که در عیسی مسیح به ما دادی خداوند، تا بتونیم دوره هم جمع بشیم و از کلام مقدس تو بشنویم خداوند. خداوند به ما کمک کن تا بتونیم خداوند کلام تو رو درک کنیم، اهداف تو رو درک کنیم، نقشه تو رو برای زندگی های خودمون درک کنیم. پدر آسمانی، بتونیم خداوند با فکرهای تو خداوند، با برنامه های تو هماهنگ بشیم، بتونیم خداوند اطاعت کنیم از تو خداوند و بتونیم یک زندگی پیروزمند رو با تو تجربه کنیم. خداوند قوت خودت رو به ما عطا کن و خداوند ذهن هایی که دارن این پیغام رو میشنون، چه این عزیزان چه کسانی که در آینده میشنون، خداوند برکت بده، قلب ها رو باز کن، ذهن تک تک ما رو بخشا تا کلام تو رو بفهمیم، به نام عیسی مسیح، آمین. یه قسمت از کلام خدا رو دوست دارم با شما در میان بذارم. انجیل یوحنا باب 16 آیه 7 اینطور میگه، میگه من به شما راست میگویم، من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است. من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم دسلی درده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. دوباره میخونم این آیه رو، و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. خب خدا شکر به خاطر این آیه توی انجیل یوحنا باب 14 آیه 7 ما در مورد نجات صحبت کردیم، در مورد خون صحبت کردیم. نمیدونم چقدر در واقع فرصت میکنید که در مورد چیزهایی که صحبت میکنیم فکر کنیم. ببینید ایمان مسیح یک در واقع تغییر لباس نیست، یعنی اینکه مثلا در واقع اینطور نیست که یک نفر یک لباس قرمز قبلا به تن داشته به نام اسلام یا بوداییست یا هر مذهب دیگه‌ای و الان یک لباس آبی بپوشه یا یک لباس سبز بپوشه به عنوان ایمان مسیحی و یک سری احکام و دستورات رو نگه داره و همین تموم بشه. وقتی ما زندگی عیسی مسیح رو میخونیم، قطعا شما انجیل رو خوندید، با زندگی عیسی مسیح آشنا هستید، یا ممکنه فیلمی رو در مورد عیسی مسیح دیده باشید مثل فیلم لوقا که بر اساس انجیل لوقا ساخته شده. شما وقتی زندگی عیسی مسیح رو مطالعه میکنید، میخونید، مسیح هر کسی نیست، یعنی زمانی که مسیح بین شاگردان خودش بوده معجزات خیلی بزرگی انجام داد، در مقابل چشمان شاگردان مسیح مردگان زنده شدن، شفاهای بزرگی جاری شد و اتفاقات بی نظیر اتفاق افتاد، تعلیمات بی نظیر رو شنیدن، مسیح رو دیدن که چطور روی آب راه میره، مسیح رو دیدن که چطور مردگان رو زنده میکنه، مسیح رو دیدن که چطور نان رو تکثیر کرد و هزاران نفر سیر شدن و و و و و, و. خب با تمام این توصیفاتی که در واقع با بودن مسیح بین شاگردانش اتفاق افتاده، الان مسیح میگه که رفتن من برای شما مفیده، چون وقتی میرم تسلی دهنده رو برای شما میفرستم. چطور میشه که رفتن مسیح برای ما مفید باشه؟ مردی که وقتی بود امانوئل بود، یعنی خدا با ما بود، دقت کنید خدا در بین ما زندگی میکرد، کلمه مجسم شده خدا بود. دقت کنید، اینا مسئله مهمیه که باید در واقع تک تک کسایی که در واقع میشنوند یا دنبال انجیل حقیقی هستن در مورد مسائل فکر کنن. و آیا واقعا در واقع شما آرزو نداشتید که ببین مسیر رو به صورت فیزیکی ببینید، مسیر رو به صورت جسمانی ببینید. قطعا من قادسش رو داشتم، قطعا همه شما میگفتید ای کاش من در واقع با پتروس بودم، ای کاش من با یوحنا بودم، ای کاش منم زمانی که میدیدم که الیازر از مردگان زنده شد منم یکی از افرادی بودم که اونجا حضور داشتم. ولی حالا مسیح میاد به ما میگه، اینطور میگه، مسیح میاد به شاگردانش اینطور میگه که رفتن من برای شما مفیده. چرا رفتن مسیح مفیده برای ما؟ میگه چون اگه برم تسلی دهنده رو برای شما میفرستم، و ما میدونیم که تسلی دهنده روح القدسه. و خود این مسئله که نشون میده که با بودن مسیح روح القدس نمیتونه در ایمانداران ساکن بشه، نشون میده که به خاطر اینه که روح القدس خود مسیح در یک فرم دیگه است، یا در یک بگیم در یک مثلا جلوه دیگه است، یا بگیم در یک بود دیگه است. خب تا زمانی که خودش اونجا بوده، خدا با ما در واقع بوده، در واقع نمیتونسته بیاد در ما ساکن بشه. یعنی ببینید مسیح در کنار ما یا مسیح در کنار شاگردان چقدر بودنش مفید بوده، چقدر عالی بوده. خب شما فکر کنید که یک روزی مسیح داشت رد میشد و یک بیوه‌زنی رو دید که پسر یگانه خودش رو از دست داد. مسیح دلش با اون بیوه‌زن میسوزه و در واقع اون بچه رو که مرده بود زنده میشه، در واقع زندهش میکنه. خب حالا مسیح میاد اینو به شاگردانش میگه، میگه رفتن من عیسی مسیح امانوئیل برای شما مفیده. چرا برای ما مفیده؟ برای اینکه وقتی من برم در واقع اتفاق بزرگتری قرار رخ بده، اتفاق بزرگتری از اینکه من کنار شما باشم. چون ممکنه وقتی من که در واقع اتفاق بزرگتر اینه که تسلی دهنده میاد و کتاب مقدس و مسیح میگه این تسلی دهنده یعنی روح القدس که میاد در واقع در شما خواهد بود، با شما خواهد بود و همیشه و شما رو هدایت میکنه. یعنی اینکه پس دقت کنید، پس در واقع وقتی رفتن مسیح برای ما مفید میشه که به قول خودش ما یتیم و بی‌سرپرست نشیم. چون مسیح میگه که من در واقع شما رو یتیم و بی‌سرپرست نمیذارم، نزد شما میایم. یعنی به چه صورتی؟ با یک در واقع در یک بُعد دیگه، در یک بگیم در یک فرم دیگه مسیح میاد در ما ساکن میشه. و وقت ببین ساکن شدن مسیح در ما قطعا مفیدتر از اینه که مسیح در کنار ما باشه. چون زمانی که مسیح در کنار شاگردانش به صورت فیزیکی حضور داشت، درسته که روح خدا یا خدا همه جا حاکمه، ولی دیگه مسیح وقتی در جلیل بود در اون حالت در یهودا که نبوده، در حالتش فیزیکی. ولی در واقع مسیح میگه رفتن من برای شما مفیده. چرا مفیده؟ چون از این به بعد مسیح کنار ما نیست، مسیح در درون ما میاد. یعنی اینکه یک تجربه عمیق‌تر و بزرگتر اتفاق میفته. یعنی نزدیکی که مسیح در واقع داشته با شاگردان خودش که شاکران و شاگردانش قرار میگیره، میگه از این به بعد من در کنار شما قرار نمیگیرم، بلکه در شما قرار میگیرم. به من برای اینکه مثلا این یک آیه میخوام براتون بخونم، این آیه در انجیل یوحنا باب 17 است. انجیل یوحنا باب 17 رو باز کنید اگه انجیل دارید. انجیل یوحنا باب 17 آخرین آیه شو دقیق نگاه کنید. آخرین آیه انجیل یوحنا باب 17 آیه 26 میگه و اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید، تا آن محبتی که به من نمودی در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم. و من نیز در ایشان باشم، یعنی خود عیسی مسیح میاد در ما ساکن میشه. اینجاست که میگه من شما رو یتیم نمیگذارم. من این آیه رو هم بخونم، در واقع آیه که میگه من شما رو یتیم نمیگذارم، یک آیه این آیه رو هم بخونم. میگه شما رو یتیم نمیگذارم، نزد شما میایم. شما را یتیم نمیگذارم. یوحنا باب 14 آیه 18 میگه شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما میایم. بعد یعنی چطور ما را یتیم نمیگذاره؟ چون بعد از رفتنش در واقع دیگه حضور فیزیکی عیسی مسیح رو با خودمون نداریم. حضور روحانی مسیح رو با خودمون باید داشته باشیم که این حضور روحانی مسیح در واقع همون روح قدسه که ما در انجیل مثلا متی میبینیم، میگه من هر روزه تا انقضای عالم تا پایان دنیا هر روزه با شما هستم. چطور با ماست؟ با این حضور روحانی. ولی زمانی ما میتونیم بگیم که رفتن مسیح برای ما مفید بوده که این حضور روحانی مسیح در زندگی ما تأثیری به مراتب قوی‌تر از زمانی داشته باشه که مسیح به صورت فیزیکی پیش ما بوده. دقت کنید، یعنی اگه این تأثیر به مراتب در واقع قوی‌تر و یا به مراتب بزرگتر در زندگی یک ایماندار رخ نده، پس یه جای کار میلنگه. دقت میکنید میخوام به شما چی بگم؟ اینا مسائل مهمیه. اینجاست که شما، من تشویقتون میکنم این هفته کتاب اعمال رسولان رو بخونید. در کتاب اعمال رسولان اینجا میخوام بهتون بگم که مسیح رفته، یعنی ما در باب یک کتاب اعمال رسولان میبینیم که مسیح به آسمان صعود میکنه و مسیح در واقع در انجیل یوحنا 16 میگه رفتن من برای شما مفیده، چون وقتی میرم تسلی درده میاد، یعنی خود من میام در شما ساکن، شما رو یکی نمیگذارم، نزد شما میام. درسته؟ خب حالا ما باید منتظر باشیم که چه اتفاقی قراره بعد از رفتن مسیح بیفته که مسیح حتی میگه رفتن من برای شما مفیده. درسته؟ چه اتفاقی افتاد؟ ما پس باید به این که بفهمیم، ببینیم باید بعد از رفتن مسیح نگاه بکنیم دیگه، ببینیم که چه اتفاقی بعد از با رفتن مسیح اتفاق افتاده که مسیح میگه رفتن من برای شما مفید بوده. بعد از رفتن مسیح ما باید کتاب اعمال رسولان رو بخونیم. کتاب اعمال رسولان به ما نشون میده که چطور وعده ای رو که مسیح داده بود تحقق پیدا کرده. بعد از رفتنش چه اتفاقی افتاد؟ ما باب یک اعمال رسولان هم به صورت فقط گذرتون میگم، مطمئنه شما باید خودتون بخونید. میبینیم که اتفاقی میفته. بعد از رفتن مسیح، مسیح صعود میکنه، دوتا مرد سفید پوش میان میگن که یک روزی بر میگرده که ما منتظر بازگشتش هستیم. ولی اینجا در خلال قبل از بازگشت مسیح تا بازگشت مسیح، مسیح میگه من تا هر روزه همراه عالم هم تا هر روزه تا انقضای عالم همراه شما هستم. پس در این بین، یعنی از زمانی که مسیح رفته تا زمان بازگشت عیسی مسیح که ما منتظر بازگشتش هستیم و نشانه ها به ما نشون میده که بازگشت عیسی مسیح نزدیکه، باید این مفید بودن رفتن مسیح برای ما دیده بشه. خب افرادی که نتونستن تجربه تسلی دهنده رو داشته باشن، به قول رساله یهودا فرقای متفاوتی رو تشکیل دادن، تفرقه پیدا کردن، یه چون روح رو ندارن تفرقه پیدا کردن. خب تفرقه وقتی پیدا کردن، شما حساب کنید که 900 تا 1000 تا فرقه تشکیل شد، فقط به یک دلیل، به این دلیل که نتونستن تسلی دهنده رو بیابن، نتونستن حضور روحانی مسیح رو در زندگی خودشون تجربه کنن. ولی ما کسانی رو داریم و کسانی رو داشتیم و کسانی رو داریم که این حضور روحانی رو تجربه میکنن. دقت کنید، ما در اولین کسانی که این حضور روحانی رو تجربه کردن و ما در اعمال رسولان میبینیم. چه اتفاقی میفته؟ در اعمال رسولان ما باب یک رو داریم که مسیح صعود میکنه. از باب دو این تسلی دهنده که شاگردان منتظرش بودن که در واقع باید میومد و مفیدتر از حضور فیزیکی عیسی مسیح بوده میاد. باب دو رو وقتی میخونیم، تک تک شاگردان یا تک تک کسانی که منتظر این وعده بودن، این وعده رو میابن که حدود 120 نفر بودن. وقتی این وعده رو میابن، دیگه مسیح در کنار اونها نیست، بلکه مسیح در اونهاست. ببینید چه تفاوت ایجاد شده. اینکه مسیح در کنار من باشه بهتره یا اینکه مسیح در من باشه بهتره. قطعا اگر مسیح در کنار من باشه خیلی عالیه، ولی اگر مسیح در من باشه عالی تره. ولی ببینید مثل کلیسای کاتولیک، یه سری کلیساها که الان میگه مسیح در ماست ولی هیچ حضور عیسی مسیح رو در اینها احساس نمی کنید، در اعمال رسولان متفاوت بود. علارغم اینکه جفا بود، علارغم اینکه زندانها بود، علارغم اینکه در واقع مشکلات بود، علارغم اینکه خیلی وقتا شاگردان باید در واقع خودشون رو در واقع حتی برای پرستش خدا پنهان میکردن، ولی حضور روحانی مسیح در زندگی شاگردان دیده میشد. چطور دیده میشد؟ میبینیم که در واقع از این به بعد در واقع پتروس، پولاس یا تمام شاگردانی که این تخلی دنده رو یافتن، حضور مسیح در اونهاست. میبینیم معجزات، شفاها، قدرت خدا، در واقع نشانه های ظاهری این حضور روحانی در زندگی اونهاست، تبدیل زندگی اونها، هدایت های درست. ببینید هدایت های درستی که مانع از این میشد که تفرقه ها پیدا کنند، فرقه بشن، همه اینها در واقع به برکت حضور مبارک روح‌القدس یا تسلی دهنده بوده که در زندگی شاگردان وارد شده بود. ببینید زندگی مسیح یک زندگی در واقع قدرتمنده، زندگی مسیح یک زندگی با خدای زنده است. ما بعضی اوقات یه بافتی از اسلام در ذهن بعضیا باقی میمون. در ذهن بعضیا در واقع در اسلام چی به ما میگفتن؟ در اسلام به ما میگفتن که افرادی میتونن ارتباط خاص با خدا داشته باشن که معصومند، که در فقه شیعه میگن 14 معصوم داریم، ولی در فقه سنی حالا محدودتر کرده گفته فقط پیغمبرها. درسته؟ حالا بگیم پیغمبرها یا در واقع پیغمبرهایی که در دورهای مختلف یا در قومهای مختلف به قول حالا اسلام بودن، تونستن با خدا صحبت کنن، ارتباط ایجاد کنن، یک ارتباط خاص داشته باشن و به پیغمبری برگزیده شدن، ولی آدمهای عادی از این نعمت در واقع برخوردار نبودن. الان خیلی ها که به عیسی مسیح ایمان میارن چون این تفکر در پس زمینه اونها قرار داره، پس وقتی در مورد پتروس میخونن، پتروس برای اونها میشه یک معصوم جدید، میگن خب پتروس بود. یوحنا برای اونها میشه یکی از اون جایگزین یکی از اون 14 معصوم، میگه خب یوحنا بود. همونطور که زمانی که در اسلام بودید میگفتید خب مسلمه، در واقع این حضرت علیه، این حضرت محمده، پس طبیعیه که در واقع اینا بتونن مثلا ارتباط خاص داشته، چون اینطوری تربیت شدین، اینطوری پرورش پیدا کرد. ولی در ایمان مسیح این چیزی نیست. به خاطر همین من از قدرت خون صحبت کردم، چون زمانی که خون عیسی مسیح میاد و ما رو پاک میکنه، خون عیسی مسیح در واقع ما رو پاک میکنه تا چه اتفاقی بیفته. دقت کنید، خون عیسی مسیح ما رو پاک میکنه تا بتونیم ارتباط ویژه و ارتباط خاصی با خدا داشته باشیم و بالاترین نوع ارتباط رو با خدا داشته باشیم. ببینید بالاترین نوع ارتباط در واقع ارتباط وزیر با رئیس جمهور نیست، ارتباط نخست وزیر با رئیس جمهور یا پادشاه نیست، بالاترین ارتباط، ارتباط پسر و دختر پادشاه یا رئیس جمهور با رئیس جمهوره. چون در واقع فرزند رئیس جمهور ارتباطی که داره ارتباط پدری و فرزندیه، یعنی اینکه در واقع میتونه حتی بدون وقت ملاقات قبلی در رو باز کنه، بگه بابا باید کار دارم، میخوام نیاز دارم با تو صحبت کنم. این بالاترین نوع ارتباطه و در عیسی مسیح به خاطر ریخته شدن خون عیسی مسیح دقت کنید عزیزان من، به خاطر خودریخته شدن خون عیسی مسیح و ایمان به اسم او، چون در اول دیوانه رو میگه میگه به هر کس که به او ایمان آورد این حق رو داد تا فرزندان خدا بشن. دقت کنید، یعنی شما یک امتیاز رو دارید که حتی خیلی از پیغمبران عهد عتیقی این امتیاز رو نداشتن، امتیاز پسر و دختر خدا شدن. خب این بالاترین امتیازی که خدا از طریق عیسی مسیح به ما میبخشه. دقت کنید، این بالاترین امتیازی که خدا از طریق عیسی مسیح به ما میبخشه. اینو دقت کنید، اینا مسائل در واقع خیلی مهمه. این بالاترین امتیازی که خدا از طریق عیسی مسیح به ما میبخشه. تکرار میکنم، پس شما با داشتن این امتیاز بالا، مگه میشه شما فرزند خدا باشید؟ مگه میشه شما پسر و دختر خدا باشید ولی ارتباط شما یک ارتباط دست دو یا دست سه یا دست چهار با خدا باشه؟ یا حتی کیفیت ارتباط شما با خدا یک ارتباط واسطه‌ای باشه که شما بگید که حتما باید کشیش در واقع با خدا مشورت کنه؟ نه، ببین، امتیازی که فرزند خدا بودن داره ای به این معنیه که شما به پدر آسمانی خودتون دسترسی مستقیم دارید و وارد یک رابطه خاص با خدا شدید، همون رابطه خاصی که در اسلام میگفتن ویژه معصومینه. حتی شما وقتی نوع این کیفیت ارتباط رو میبینید که ارتباطی که از طریق عیسی مسیح ایجاد میشه، تعریفش و کیفیتش بالاتر از ارتباط چهاردام محسوم با خداست. چون زمانی که میگن که مثلا در واقع در اسلام گفته میشه که در واقع مثلا چهاردام محسوم که مثلا در واقع مثلا حالا بحث وعی در اسلام که من نمیخوام وارد مثلا وعی ها بشن که وعی پیغمبر ها بالاتر از وعی بود که امام ها دریافت میکرده، حالا ما نمیخوام حالا باید در واقع بحث بشم در موردش، مثلا مقاله های نوشته شده. ولی در واقع مثلا چیزی که اینجا میخوام به شما بگم اینه، چیزی که میخوام به شما بگم اینه که کیفیت رابطه‌ای که در مسیح به ما گفته شده که ایمانداران با خدا پیدا میکنن از طریق تولد تازه، از طریق این تسلی دهنده یعنی روح القدس پیدا میکنن، بالاتر فکر کنید بالاتر از کیفیت رابطه‌ای که در مورد چهارده محصول شما در اسلام خوندید. مثال میدنم، شما در اسلام میخونید که یا شنیدید که در واقع کسی که حامل پیغام یا در واقع دهنده قرآن در واقع به حضرت محمد جبرئیله، درسته؟ شما همه میشنیدید دیگه که بهش میگن فرشته وحی، یعنی اون وحی رو میاره، یعنی خود حضرت محمد در طبق گفته مسلمان ها با خدا ارتباط مستقیم نداشته، یعنی جبرئیل بود که می اومد وحی خدا رو در واقع به حضرت محمد از نظر یک مسلمان می داد. ولی در ایمان مسیحی کسی که از روی خدا پر میشه، کسی که تولد تازه پیدا میکنه، دیگه جبرئیل نیست که میاد براش یک پیغام میاره، بلکه خود خدا از طریق روح خودش در این شخص سکونت میگیره، ساکن میشه و خود خداست که در واقع اون هدایت میکنه. به خاطر همین حتی یه وعده بزرگ در کتاب مقدس داریم که این وعده اینو میگه، میگه همه از خدا هدایت خواهند شد، یعنی خود خدا اونها رو تعلیم میده و خود خدا اونها رو هدایت میکنه. ببینید، بس ما دنبال چنین کیفیتی از رابطه با خدا هستیم، در واقع نه کمتر از اون. ولی متاسفانه آیا میتونیم امروز بگیم که رفتن عیسی مسیح برای ایماندارانی که تسلی دهنده رو نیافتن مفید بوده؟ مسلما خیلی خیلی از ایمانداران رفتن مسیح برایشون مفید نیست. چرا برایشون مفید نبوده؟ چون برای اونها به این دلیل مفید نیست که نتونستن روح القدس رو بیابن، نتونستن تسلی دهنده رو بیابن، وقتی نتونستن تسهیل درد رو بیارن، پس رفتن مسیح برای اونها هیچ مفید نبوده. بودن فیزیکی مسیح برای چنین ایماندارانی خیلی بهتره. ولی اگر در واقع یک ایمانداری در واقع بتونه هدف رو تشخیص بده و شروع کنه برای این هدف دعا کنه و به خدا بگه خداوندا، تو گفتی رفتن تو برای من مفیده و چون رفتن تو برای من مفیده، در واقع من میخوام اینو تجربه کنم. من دنبال این وعده هستم که تسلی دهنده رو بیابم. خداوندا میخوام این تسلی دهنده رو بیابم، میخوام حضور تو، روح تو در زندگی من ساکن بشه، حاکم بشه، تا در واقع بتونم وارد این هدف بشه. چون اگر شما این تسلی دهنده رو، این روح القدس رو، این پوری رو، این حضور مسیح رو تجربه نکنی، حتی کتاب مقدس یه اختار خیلی سخت به ما میده، میگه کسی که روح مسیح رو نداره از آن مسیح نیست، به مسیح تعلق نداره. خب اینجا در واقع ما وارد یه وحشت بزرگ میشه. پس این 2 میلیارد چی میشن؟ این 2 میلیاردی که ادعا میکنن در واقع مسیح هستن، این 2 میلیاردی که ادعا میکنن خدا رو پرستش میکنن، چه اتفاقی براشون میفته؟ ببینید راحت کتاب مقدس میگه کسی که روح مسیح رو نیافته، کسی که این تسلی دهنده رو نیافته، از آن مسیح نیست. چرا؟ چون مفید اینه که میگه رفتن من برای شما مفیده. داست اکرام که رفتن چه کسی برای ما مفید بوده؟ رفتن کسی که در واقع کتاب مقدس میگه معجزاتی که مسیح کرد حتی دنیا گنجایش رو نداره. ما اونقدر نوشتیم تا شما ایمان بیارید. مسیح بسیار معجزات دیگه ی انجام داده که ما ننوشتیم، ولی ما اونقدر نوشتیم تا شما به پسر خدا ایمان بیارید و به حس به او حیات جاوید پیدا کنید. پس ببینید چنین شخصی میگه و رفتن من برای من برای شما مفیده، چون مسیح میگه که کسی که به من ایمان داشته باشه. خب شما الان مدعی هستید که ما به عیسی مسیح ایمان آوردید، ادعا اینه دیگه. الان هر کسی مثلا شما بگه شما چی مثلا در واقع به چی باور دارید، شما با افتخار یا مسیحی هستید یا مسیحی شدید یا به عیسی مسیح ایمان دارید. ولی کتاب مقدس میگه کسی که به مسیح ایمان بیاره، خود عیسی مسیح میگه کسی که به من ایمان بیاره کارهایی رو که من کردم. یعنی چه کارهایی کرده مسیح؟ مسیح معجزات بزرگی انجام داد، مسیح شفا در بشریت غاصرن. ببینید من یک روزی بخوام اینو بهتون بگم، یک روزی یه شهر دنیزلی بودم، رهبران به قول خودشون دیانت بهایی اومدن پیش من. بعد این رهبران بهایی به من برگشتن گفتن که آقای خانجانی، ما دین رو تکمیل کردیم. گفتن شما چی تکمیل کردید؟ چون من در واقع زمانی که زندان بودم توی شیراز با در واقع یکی از رهبرانش، یکی از بزرگانش، یکی از افراد، یا بگیم یکی از افراد نامدارشون، یه 2 ماهی یک ماه و نیمی هم بند بودم و خب قبلا تحقیقات بشه، ولی این باعث شد که این نزدیکی، چون 2 نفر بیشتر نبودیم توی آخر بند، بتونم در واقع سوالات تخصصی ازش بکنم و جوابا رو بگیرم. اینا آمدن گفتن که در واقع ما آمدیم به شما بگیم که ما کاملیم. گفتن کامل بودن چیه؟ گفت ما صلح جهانی رو میاریم، ما اینو میاریم، ما اینو میاریم، مثلا ما صلح رو میاریم، اتحاد برادری رو میاریم، از این حرفا به من زدن. گفتم که بعد برگشت میگفت که خب این چیزاییه که هیچ مثلا در واقع مکتبی نداره. گفتم ببین برادر من، گفتم شما مشکلتون اینه که دائما در تقابل با اسلام هستید و متاسفانه انجیل رو نخوندید. اگر انجیل رو خونده بودید برای ما نمیمدید بگید که پیغامی که مثلا در مورد صلح جهانی میارید، اتحاد جهانی میارید، در واقع پیغام بالاتر از انجیله. گفتم یعنی چی؟ یعنی چی؟ گفتم ببین، شما اگه این 5 صفحه یا 10 صفحه اول انجیل رو میخوندید به یک موعظه‌ای برمیخوردید که موعظه سر کوه. گفتم بله ما شنیدیم. گفتم مسیح در اونجا میگه که دشمنان خودتون رو دوست داشته باشید، برای دشمنانتون دعای خیر کنید، کسی که مثلا به این سمت صورت شما زد به اون سمت هم برگردید. گفتم بس، چون کسی که در واقع میتونه دشمن خودش رو دوست داشته باشه، یک شخص صلح‌طلبه. ما نمیتونیم به من بگید که ما پیغام صلح جهانی رو داریم. گفتم ما پیغامی به مراتب از شما قوی تر داریم. گفتم که چون به ما در انجیل فقط نگفته صلح جهانی، انسان ها تلاش کنن صلح جهانی داشته، به ما گفته شده که حتی دشمن خودتو دوست داشته باش و نه تنها دشمن خودتو دوست، برای او دعای برکت بکن. وقتی میگه دعای برکت بکن یعنی اینکه در مورد اون چیزهای خوب بگو. گفته خب کسی که مثلا میتونه دشمن خودشو، وقتی ما صحبت از دشمن میکنیم شما حساب کنید که دشمن میتونه هر در واقع ضربات سمگینی میتونه به ما وارد کرده باشه، ضربات کشنده ای میتونه به ما وارد کرده باشه، میتونه در واقع مثلا اموالمون رو برده باشه، میتونه در واقع ناموسمون رو به خطر انداخته باشه، میتونه در واقع ضربات جبران ناپذیری در زندگی ما وارد کنه. و مسیح وقتی میگه برای چنین شخصی دعای خیر بکنید، یعنی که من به اینا گفتم ما خیلی پیشرفته تر از شما هستیم. خب ما در مقابل چنین مردی هستیم، چنین شخصیتی هستیم که کلام بی‌نظیری رو برای بشریت آورد، تعلیم بی‌نظیری رو برای بشریت آورد که اگه انسان‌ها به این تعلیمات گوش می‌کردن الان دنیای ما این دنیایی نبود که الان ما توش هستیم. چون از کلام خدا دور موندن ما چنین دنیایی رو داریم که دنیای وحشتناکی شده. مگه میشه کسی که دشمن خودش رو دوست داره بیاد کلیه بفروشه یا اعضای بدن بچه‌ها رو بفروشه یا بچه‌هایی رو بکشه و مثلا بیاد مثلا جگرشون رو مثلا در واقع چیکار کنه بفروشه؟ در یه سری از کشورها مثلا در واقع میگن چون طرف کافره ما حق داریم حتاش رو بفروشیم، ولی برای یک مسیحی که اعتقاد داره که در واقع باید دشمن خودش رو دوست داشته باشه، هیچ وقت یک مسیحی نمیتونه بیاد مثلا بیاد کلیه یک بچه مثلا 10 ساله رو بفروشه، یا هیچ وقت در واقع یک مسیح نمیتونه بیاد مثلا برای مسابقات شتر سواری از بچهای 4 ساله استفاده بکنه که لذت ببره. چرا؟ چون یک مسیح حقیقی، یک مسیح تبدیل شده، یک مسیحی که محبت خدا درش حاکمه و میتونه قدرت اینو داره دشمن خودش رو دوست داشته باشه، چطور دلش خواهد اومد که بچه نمیدونم 4 ساله رو بیاد مثلا در واقع روی شتر سوار بکنه و مسابقه بده؟ یا کسی که میتونه دشمن خودش رو دوست داشته باشه چطور دلش خواهد اومد که بیاد مثلا یک نفری که ضدش حرف زده رو بندازه 5 سال یا 6 سال زندان؟ کسی که نیومده حتی یک کار بد اجتماعی انجام بده، بگیم یک نفر رو کشته باشه فقط حرف زده، چطور دلش خواهد اومد این کارو بکنه؟ بس ببین اینجاست که حتی با در واقع ما الان معتقدیم که غرب در واقع مسیحیت بسیار داغونی رو داره، ولی همون قلبی که مسیحیت بسیار داغونی رو داره برای خیلی از همین افرادی که مدعی در واقع یک مثلا جانبینی یا یک مثلا در واقع مذهب کامل هستن الان شده پناهگاه. ببین آقا ما جای دور نریم، همین آقای خمینی گوش میکنین، یعنی همه کارشناسا معتقدن که اگر فرانسه، یعنی در واقع سرزمین بلاد کفر به قول خیلی ها، اگر فرانسه به ایشون پناهندگی نمیداد محال بود انقلاب پیروز بشه. یعنی فضای آزاد و سازنده‌ای که مثلا دموکراسی به یک شکلی ایجاد میکنه باعث شد آقای خمینی پاریس بره و در نوفلوشاتو باشه، وقتی در فرانسه بود در واقع عده زیادی از مخالفان بیان و انقلاب ایران شکل بگیره. ببینید میخوام اینو بگم، یعنی حتی افراد، یعنی هیچ وقت در یک کشور مثلا مسلمان امکان این نبود که مثلا بتونه انقلاب اسلامی مثلا پا بگیره. چرا؟ ولی در یک کشوری که مثلا در واقع برهای پایه داغون مسیحیت داره حداقل امکان گفتگو وجود داره. میدونید حالا همون مثلا در واقع آدما میان میگن مثلا ببین من یک بار گفتم میگم میان زمانی که بحث پناهندگی بعضیا میشه میان میگن که در واقع اینا وطن فروشن، ولی زمانی که مثلا امام خمینی مثلا پناهنده بود اون موقع وطن فروشی نبود، ولی زمانی که کسی که مخالف مثلا ایناست مثلا میاد و به قول معروف پناهنده میشه وطن فروش. حالا وارد این بحث نمیشیم، ما حالا آدمای سیاسی نیستیم که، ولی میخوام مثال بزنم. حالا ببینید، پس ببینید خیلی وقتا چنین شخصی که کامل بوده، چنین شخصی که بی‌نظیر بوده، میاد میگه رفتن من برای شما مفیده. خب پس یه امتیاز بالاتر باید وجود داشته باشه، یک قدرت بالاتر باید وجود داشته باشه. آیا شما حس میکنید که رفتن مسیح برای شما مفید بوده؟ چون اگر رفتن مسیح برای شما مفید بوده، باید تجلی این مفیدی در زندگی شما دیده بشه، باید بروز داشته داده بشه. همونطور که بعد از اینکه مسیح رفت، در زندگی پتروس این بروز داده شد، در زندگی پولس این بروز داده شد، در زندگی یوحنا این بروز داده شد، و در زندگی تمام کسانی که در طول تاریخ مسیحیت به معنی واقعی کلمه ایمان آوردن و اون تسلی دهنده رو یافتن یا اون روح القدس رو یافتن، واقعا مفید بوده. میدونی بعد ابرانام چی میگه؟ بعد ابرانام میگه که در واقع خدمت من در این کلیسای محلی، دقت کنید، در این کلیسای محلی در واقع به خاطر اینکه مسیح در من زندگی میکنه، یعنی مسیح در بعد ابرانام زندگی میکنه، میگه موفقیت 100 چندان داشته نسبت به زمانی که مسیح به زمین بود. یعنی مسیح در همین مثلا خیمه یا در همین مثلا ساختمان ما بیشتر بیمارانی رو شفا داده تا حتی در زمانی که در انجیل بوده. چرا؟ چون مسیح قول داده بود که شما وقتی من در شما ساکن بشم، کارهایی رو که من کردم شما نیز خواهید کرد و حتی بزرگتر. یعنی کارهای چرا بزرگ میتونیم کارهای بزرگتر، نه اینکه بهروز خانجانی یا اسکندر یا نمیدونم ایکس بتونه کار بزرگتری انجام بده، نه، در واقع ببینیم بودن مسیح در ما، بودن این تسلی دهنده در ما، بودن این روح راستی در ما باعث میشه که مسیح به حیات خودش از طریق ما ادامه بده. اینجاست که در اشعیا میگه عمر اون دراز خواهد بود، از طریق ما این عمر دراز خواهد بود، و در واقع چیکار میکنه؟ تجلی پیدا میکنه، یعنی کارهای مسیح تجلی پیدا میکنه، قدرت مسیح تجلی پیدا میکنه. پس به خاطر همین من میخوام عمه ایمانداران تشویق کنم که واقعا اعمال رسول از اول بخونن، و وقتی میخونن به خودشون بگن که آیا واقعا زندگی من، آیا رفتن مسیح برای من مفید بوده؟ و اگر مفید بود نبوده، چرا مفید نبوده؟ و اینجا ما به یک سوال دیگر میرسیم. ما به سوالی که میرسیم اینه، دقت کنید، به سوالی که میرسیم اینه، اینه که پس هنوز تسلی دهنده رو نیافتی، هنوز روح القدس رو نیافتی، هنوز مسیح وارد زندگی تو نشده. چرا مسیح وارد زندگی تو نشده؟ ببینید، این سوالیه که در واقع در کتاب مقدس از رسولان هم شد. گوش می‌کنین؟ از رسولان هم شد. در اعمال باب 2 آیه 38 اینطور میگه. در باب 2 آیه 38 رو میخوام بخونم. اینطور میگه. خب من اول مثلا آیه 37 رو میخونم. میگه چون اینا شنیدن دلریش گشته، به پتروس و سایر رسولان گفتن ای برادران چه کنیم؟ شما الان این سوال رو قطعا میکنید، میگه ای برادران، شما الان دارید به ما میگید که رفتن مسیح برای ما مفیده. چرا؟ چون از این بعد مسیح در کنار ما قرار نیست زندگی کنه، بلکه در ما قرار نیست زندگی کنه، و وقتی در ما زندگی میکنه باید همون تجلیات، همون حضور مسیح زمانی که فیزیکی خودش تنها بود. ببینید اینجا چرا مفیده. ببینید مسیح زمانی که بود خودش بود دیگه تنها، ولی الان از طریق روح القدس مسیح میتونه همزمان در 1000 نفر باشه. یعنی اینکه جایی که ما یک عیسی مسیح داشته باشیم، ما 1000 تا عیسی مسیح داریم. چرا؟ چون عیسی مسیح همزمان میتونه از طریق روح خودش در 1000 نفر باشه، همزمان میتونه در 10000 نفر باشه، همزمان میتونه در 100000 نفر باشه، همزمان میتونه در 1,000,000 نفر باشه. خب شما فکر کنید که همزمان مسیح در 1,000,000 ایماندار باشه. خب شما قبول کنید که اگه همزمان مسیح در 1,000,000 ایماندار باشه، یک بمب هسته‌ای اتفاق میفته دیگه. یعنی اینکه دنیا دیگه روی آرامش به معنی بد نمیگه، به معنی مثلا حرکات انتحاری تروریستی نمیگه، بلکه در واقع دیگه مگه میتونه مثلا یک شخص بی خدا بیاد مثلا علیه مثلا در واقع کلیسا حرف بزنه؟ چون در واقع زمانی که مثلا مسیح در این حال در بین در 1,000,000 نفر باشه، دیگه ببخشید قدرت خدا ظاهر میشه. قدرت خدا، آیات و معجزات، شفاهای بزرگ، در واقع برکات بزرگ روحانی در واقع ظاهر میشه. و وقتی برکات بزرگ روحانی ظاهر بشه، دیگه شخص بی خدا چه میخواد بگه؟ به این شخص بی خدا وقتی میبینه که یک کور مادرزاد شفا پیدا کرده میخواد چی بگه؟ وقتی شخص بی خدا ببینه که در واقع پایی که قطع شده در واقع احیا شده چی میخواد بگه؟ یا وقتی مثلا مسیح وقتی شفا میداد بطبق کتاب مقدس میگه برید به کاهن خودتون نشون. وقتی کاهن میومد میدید، در زمان مسیح میومد میدید که بله طرف تا دیروز جزامی بوده، من خودم به خاطر اینکه کاهنا بودن که جزامو تشخیص میدادن، من خودم اینو از اجتماع روندم، درسته؟ حالا این شخص شفا پیدا کرده و دوباره پیش من اومده و میبینن که اثر جزام دیگه در بدنش نیست. خب این کاهن نمیتونه بی تفاوت باشه. ببینید اینجاست که میگه که نشانه قیامت، در واقع شما زمانی که میگه مسیح زنده است، زنده بودن مسیح از طریق ایمانداران خودش رو ثابت میکنه، نه از طریق اینکه ما موعظه کنیم. اینو موعظه کردن در واقع مثلا چی میگم، موعظه کردن این که ما بگیم که عیسی زنده است، عیسی زنده است. خب مثلا یه ایده به شما میگن که شما در یک توهمات به سر میبرید، ولی زمانی که شما بتونید زنده بودن مسیح رو نشون بدید، اون موقع است که در واقع مردم میبینن نه اینا یه چیزایی هم دارن، فقط در توهمات نیستن. چون توهمات نمیتونه چشم یک کور مادرزاد رو شفا بده یا بینا کنه. توهمات نمیتونه باعث بشه که شما دست بگذارید و سرطان یهو بیفته پایین. توهمات باعث این نمیشه که شما بتونید مثلا در واقع برای یه لنگ مادرزاد دعا بکنید و این لنگ شفا پیدا بکنه. ببینید اینا توهمات نیست. ولی مشکل اساسی اینه که مردم جای این که قیل از مسیح، جای این که بشینن و دعا کنن تا وعده خدا در زندگیشون تجلی پیدا کنه، میان میشینن در کلاس های آموزشی. کلاس های آموزشی به درد کسی نمیخوره، نه اینکه تعلیم بد باشه، اما در شما تعلیم میدن. و این تعلیمی باید مثلا در واقع تعلیمی درستی که بتونه افراد به خدا نزدیک کنه، بتونه افراد با خدا یکی کنه، بتونه به ما کمک کنه تا تشنگی ایجاد بشه که افراد اون تسلی دهنده رو بیابن. دقت کنید اینا مسائل مهمیه. وگرنه مثلا در واقع شما بیاید مثلا بگید مسیح زنده است. ببینید شاگردان در واقع میومدن میگفتن که بر شما معلوم باد که عیسی مسیح رو که مصلوب کردید خدا زنده کرده، خود زنده شده از میان مردگان بیرون، و ما شاهد بر اون هستیم. خب آیا محدود به همین بود که پتروس داد بزنه که ما شاهد بر اون هستیم؟ نه. چی باعث میشد که در واقع تشویش در اسرائیل ایجاد بشه؟ چیزی که باعث میشد این نبود که پتروس مثلا در واقع بیاد یه حرکت جاسوسی انجام بده، یا پتروس بیاد مثلا در واقع چیکار کنه، یک کمربند انتحاری دور خودش ببنده و بره مثلا انتحار ایجاد بکنه، یا پتروس بیاد مثلا در واقع یه سری جادوگری بکنه. نه، چیزی که باعث شد که مثلا در واقع حرف اونا خریدار داشته باشه و حتی خیلی از کاهنات ایمان بیارن، این بود که پتروس مثلا زمانی که داشت به معبد میرفت، این واسطه دستگیر شد دیگه، داشت به معبد میرفت، یک لنگ مادرزاد اونجا بود، از پتروس پول خواست، از پتروس و یوحنا. پتروس و یوحنا بهش گفت ما پول نداریم به تو بدیم، ما پول نداریم، ولی یه چیزی داریم به تو بگیم، به نام عیسی مسیح بلند شو و بخرام، راه برو، اینو داریم به تو بدیم. ببینید و این باعث شده که کلام اینا معتبر بشه، این باعث شد که در واقع ما ببینیم که رفتن مسیح مفید بوده. چون الان دیگه در واقع مسیح، ببین یک جایی ما در انجیل داریم، ببینید در انجیل داری، ببین این قسمت رو خیلی ها دوست دارن، ما یه جایی در انجیل داریم که مسیح نبود. مسیح با پتروس و یعقوب و یوحنا توی کوه بود. درسته؟ و در کوه اتفاق بزرگی هم افتاد. بعد شاگردان شروع کردن یه سوال که اون سه تا شاگردی که همراه مسیح بودن، مسیح از کوه میاد پایین. با یه صحنه مواجه میشه. یه بچه‌ای که گیر زده بود، پدرش اونو میاره پیش شاگردای مسیح. دقت کنید اینو. درسته؟ میاره پیش شاگردای مسیح. زمانی که میاره اونو پیش شاگردای مسیح، در واقع میگه استاد، پدره میگه من پسر خودم آوردم، بیمار دیو زده است، دیو میخواد اینو بکشه، غش میکنه، دهنش کف میکنه، شاگردان تو نتونستن. دقت کنی سوال این بوده، شاگرد تو نتونستن این دیو اخراج کنن. ببینید چرا نتونستن اخراج کنن؟ چون مسیح با اونها نبود. مسیح که بالای کوه بود. شاگردان تو نتونستن اخراج کنن. و حتی این باعث شد که نسبت به مسیح بی ایمان هم بشن. نسبت به مسیح بی ایمان هم بشن. و زمانی که نسبت به مسیح بی ایمان شدن، من گفت که آیا میتوانی؟ مسیح بعدی شد که آیا میتوانم؟ میدونی؟ و این شخص بسن میگه که خداوند را بی ایمانی من امداد کن. و مسیح در واقع اون پسری که غشی بوده رو شفا میده. خب من چیزی که میخوام به شما بگم اینه. خب اگر مسیح در واقع نرفته بود بالای کوه، قطعاً این بچه شفا پیدا میکرد و قطعاً لازم نبود که این آبروریزی یا این بی‌اعتباری پیش بیاد. حالا ببینید برای کلیسا هم، کلیسایی که عیسی مسیح درش نیست، ما شاهد آبروریزی‌های مکرر خواهیم شد. ببینید ادعاهای پوچ خواهد بود. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این خواهد بود که ممکنه حرفن، ببینید ممکنه حرفن، ما نیاییم تعلیم کلیساهایی رو بپذیریم که میگن که معجزات مال روزای رسولانه، ولی تو قلبمون برای اینکه این آبروزیای مکرر تکرار نشه، دقت کنید، ما میایم خواهیم گفت که در واقع چیه بهتری که این کارو نکنی. چرا؟ چون 10 بار کردی و 10 بار اتفاقی نیفتاده. چرا اتفاقی نیفتاده؟ چون مسیح با ما نبوده. اگر مسیح با ما بود، قطعاً اتفاقاتی باید میافتاد. به خاطر این با احتیاط برخورد میکنیم، با احتیاط راه میریم، با احتیاط در واقع جلو میریم. چرا؟ چون که در واقع این تسلی دهنده بزرگ همراه ما نیست. این تسلی دهنده بزرگ همراه ما نیست و این تسلی دهنده بزرگ میگه که رفتن من برای شما مفید است. چرا؟ چون باید این تسلی، یعنی خود عیسی ده همیشه با ماست، میگه من هر روزه با شما هستم. مگه میشه مسیح با ما باشه و در واقع ما نتونیم بعد بیماری ها پیروز بشیم؟ مگه میشه مسیح با ما باشه و ما نتونیم بعد در واقع مشکلات بزرگ فایق بشیم؟ نه، ما در اعمال رسولان میبینیم که چطور در واقع قدرت خدا از طریق کسانی که پذیرفته بودن که رفتن مسیح مفیده و توهم نداشتن، واقعا تسلی دهنده رو یافته بودن، روح القدس رو یافته بودن، چطور در واقع قدرت خدا متجلی میشه. ما حتی داریم که مثلا یکی در یک جلسه پولس نشسته بود و در واقع پولس داره موعظه میکنه، یهو میگه بر پاهای خودت بایست. ما داریم که مثلا در واقع یک نفر در بستر بیماریه و پتروس رد میشه، میگه که عیسی مسیح تو رو شفا داد، بستر خودتو بردار و جمع کن. چرا؟ چون تسلی دهنده اومده، چون قوت خدا اومده، چون از اعلی یک اتفاقی افتاده. اینجاست که من میخوام بخونم که ببینید، و این وعده، بعد ما همین داشتم میخونه این وعده برای کیاس، میگه ببینید دقت کنید، میگه گفتم پتروس ایشان گفت، بعد گفتم چون این داشتن دیلیش کشته پتروس سایر رستوران گفتن ای برادران چه کنیم؟ پتروس ایشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید. پس اولین اتفاقی که باید بیفته توبه حقیقیه. ببینید توبه حقیقی چیه؟ توبه حقیقی یعنی این که شما علاوه بر این که به گناهان خودتون اعتراف میکنید و خون عیسی مسیح گناهان شما رو پاک میکنه، در دلتون میگید خداوندا از این به بعد میخوام هر چی تو میگی در زندگی من انجام بشه، هر چی تو میخوای در زندگی من انجام بشه، دیگه نمیخوام خودم در واقع حاکم خودم باشم و به قول رسول با کله خودم راه برم، میخوام تو سر من باشی، تو خداوند من باشی، میخوام از تو از این به بعد اطاعت کنم. و این میشه قلب توبه کرده. چون خیلی هستن که توبه کردن بعد مثلا در واقع وقتی کلام خدا رو برای اونها صحبت میکنه میگن چرا 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 چرا. ببین چرا رو ما مشکلی نداریم ما، ولی در واقع یک روح طغیانگر در اینها مونده، یک روحی در اینها مونده که کلام خدا براشون نمیخوان کلام خدا رو بپذیرن، حتی در واقع با این که خودشون رو مسیحی میدونن ولی بخشی از کلام خدا رو مسخره میکنن. ببینید چه بهتون بگم، و حتی اختراع میکنن، بدعت ها میارن، بدعت تعلیمی که در کتاب مقدس نیست و اختراع میکنن، میگن نه منظور خدا این نبود این نبود، چون اینا قلب توبه کردن ندارن. و اینجا میگه که توبه کنید، بپذیرید حاکمیت خدا و کلامش رو بپذیرید، حاکمیت خدا و کلامش رو بپذیرید، توبه کنید. و وقتی توبه کردید در واقع اینو بروز بگید، یعنی در واقع نشانه این که توبه کردید و من پذیرفتم که خدا حاکم من بشه، درسته خدا سلطان من بشه، و من پذیرفتم که چرا نجات پیدا کنم، چون عیسی مسیح روی صلیب مرد بعد از 3 روز زنده شد. من اینو میخوام اعتراف کنم، میخوام علنا اینو اعتراف کنم. میگه بعد تعمید گیرید به نام عیسی مسیح. شما ببینید مسئله تعمید مسئله تعلیم خیلی پیچیده نیست، ولی میلیون ها نفر حاضر نیستن به نام عیسی مسیح تعمید بگیرن، خودشون مسیحی میدونن ولی حاضر نیستن به نام عیسی مسیح تعمید بگیرن، تعمید غلط رو میگیرن، تعمید در عناوین رو میگیرن، حاضر نیستن به نام عیسی مسیح تعمید بگیرن. چرا؟ این نشون میده که توبه نکردن. چون کسی که توبه کرده و حاکمیت خدا رو پذیرفته، حتی اگر اشتباه کرده باشه، حتی اگر بفهمه که تعلیم غلطی رو داشته، وقتی متوجه حقیقت میشه تسلیم حقیقت میشه و میپذیره که به نام خداوند عیسی مسیح نام مسیح بر اون قرار بگیره. ولی ما کسایی رو داریم که میگن ما مسیح هستیم، میگن ما کشیش هستیم، میگن ما اسقف هستیم، میگن ما پاپ هستیم، ولی حاضر نیستن به نام عیسی مسیح تعمید بگیرن. چرا؟ با اینکه به قول کلیسای ابراهیم تعلیم تعمید شیره، تعلیم ابتداییه، ولی در ببین در همون تعلیم ابتدایی گیر میکنن. چرا گیر میکنن؟ چون توبه نکردن، چون حاکمیت خدا نپذیرن. من اگه بفهمم که خب تعلیم من اشتباه، درستش اینه که اگه من یه آدم توبه کرده روح توبه کار داشته باشه بگم که خداوند منو ببخش، نمیدونستم این تعلیم من اشتباه، من بیام علنا بگم که من اشتباه کردم، اشتباه فکر میکردم، درسته؟ و بیام بپذیرم، میگه توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح تعمید گیرید. آیه 38 و بعد میگه پتروس بهشون گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. وقتی توبه کنید، تعمید بگیرید، قطعاً اگر با صداقت این کار انجام بدید، خدا تسلی دهنده رو به شما میبخشه. میگه و عطای روح القدس را خواهید یافت. و بعد میگه زیرا این وعده برای شما، پس این وعده برای شماست و فرزندانتان، شما و فرزندانتان و همه کسانی که دورند، یعنی حتی افرادی که دورند. طرف نمیتونه بگه که شاید من افغانیم، شاید من تاجیکم، شاید من چینی هستم. ببینید بلکه اینطور میگه، میگه که یعنی هر که خداوند خدای ما او را فرا بخواد، چون وقتی پیغام انجیل اعلام میشه، پیغام انجیل فراخوانی خداست. وقتی شما به این فراخوانی لبیک میگید، وقتی توبه میکنید و به نام خداوند عیسی مسیح تعمید میگیرید، عطای روح القدس رو میابید. و زمانی که عطای روح القدس رو میابید، عیسی هر روزه با شماست. خود عیسی مسیح این چی میگه؟ ما متا رو باز کنید، باب 28 آیه 20 میگه و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان دادن به جا آورند. ببینید، هر آنچه به شما فرمان دادن به جا آورند، به تمام کسانی که ایمان بیارند، هر آنچه، همه چی، یعنی هر چی که بیاری، ما باید به تعلیم بدیم که خدا حاکم بشه. اینجاست که یک نفر توبه میکنه، توبه اینه که من میپذیرم که خدا و کلام خدا از کلام من، از کلام پدرم، از کلام مادرم، از کلام دولتم، از کلام رئیس جمهورم بالاتره، چون خدا پادشاه پادشاهانه. ما پادشاهان داریم در این دنیا، ولی یک پادشاه پادشاه پادشاهانه، و اون پادشاهی که پادشاه پادشاهان عیسی مسیح خداونده. و میگه میگه بهشان میگه که میگه تعمیدی و آنان تعلیم دهی که هر آنچه به شما فرمان داده به جا آورن. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. اینک هر روزه تا پایان دنیا، تا پایان این عصر من با شما هستم. و شما زمانی که کتاب اعمال رسولان رو میخونید، میبینه که چطور مسیح هر روزه با آنها بوده. گاهی اوقات اینا تصمیم میگرفتن به یک سمت راست بره، مسیح روح القدس به اینا میگفت نه، به این سمت نده، به این سمت برید. ولی چرا روح القدس میتونست به اینا اینقدر آزادانه حرف بزنه؟ به خاطر اینکه اینا افراد توبه کرده و مطیع بودن. ولی امروز ما افرادی رو داریم که ظاهر مطیع بودن رو دارن، ولی زمانی که شما کلام خدا رو به اونا اعلام میکنید، کلام خدا رو به اونا نشون بدید، واضح ترین آیه کلام هم به اونا نشون بدید، اینا نمیپذیرند. اینها نمیپذیرند. حتی ما در انجیل فعلا این بدنتون نخوره، ولی خب آیه دیگه هستن غیر شما که این پیغام ها رو میشنبن. ما در انجیل باکرهای نادان و دانا رو داریم، شاید خونده باشید. فرق باکرهای نادان و دانا چی بوده؟ باکرهای نادان میگفتن بسته، روغنی که داریم کافیه، و به اطمینان داشتن که این روغن برای روبوده شدن اونها، ملاقات اونها با عیسی مسیح کافی خواهد بود. چرا؟ چون اونها تحت تأثیر یک خدمت بزرگی بودند، چون اونها تحت تأثیر خدمت ایلیا بودند و میگفتن که بسته، دیگه چیزی نیاز نداریم، این روغن برای ما کافیه. ولی باکرهای دانا گفتن، راضی به این نبودن که بگن که نه، ما اگر بخشی از کلامو بعد ابرانام اعلام نکرده، اگر بخشی از کلامو در مورد صحبت نشده، پس ما به درد ما نمیخوره، ما نیازی به این نداریم. حتی که روز خیلی ها میزنن، یکی به من گفت که اگه بعد ابرانام در مورد این آیه صحبت نکرده، پس نیازی نیست ما در مورد این آیه بدونیم. نه، باکرهای دانا نمیگن بسته، میگن ما همه رو میخوایم، ما تمام کلامو میخوایم، ما همه آیاتو میخوایم درک کنیم، ما نمیتونیم در واقع نیست که بعد ذخیره رو بر میدارن. یک روغنی رو که ذخیره شده، ببینید، ما یک روغنی داریم که در دسترس همه بوده، همه این دسترسی رو داشتن، یک روغنی رو داشتیم که ذخیره باید میکردن، و اون روغن ذخیره است که در واقع تعیین کننده بوده، اون روغن ذخیره است که کمک میکنه تا به پایان مسابقه برسن و بتونن وارد ملکوت خدا بشن، بتونن از داماد شما. چون باکره های دانا کلامو دوست دارند، همه کلام رو دوست دارن. میگن خداوند با کلامت بر من سلطنت کن. باکرهای نادان میگن بسته، کافیه، چیزی نمیخوام بشنوم، با همین میخوام. ولی باکرهای میگه نه، کلام خدا از آیه یک پیدایش تا آیه آخر مکاشفه رو من نیاز دارم، من نیاز دارم، من نیاز دارم بدونم، من نیاز دارم خودمو با کل انجیل، با انجیل جاودانه هماهنگ کنم. و این فرق باکرهای دانا با باکرهای نادانه. میگه هر روزه تا پایان دنیا من با شما هستم. پس اگه هر روزه عیسی در من، عیسی در تو، عیسی در ما، عیسی در کلیسای ما حضور داشته باشه، اینجاست که ما یک بیداری بزرگ رو تجربه خواهیم کرد. که بعد ابراهیم در مورد این بیداری بزرگ بگه بیداری عروس، یعنی آخرین بار خدا قول داره که آسمان و زمین رو بده. چرا؟ چطور خدا میلرزونه؟ با آیات و معجزات، با مکشوف شدن خودش، با اقتداری که به کلیسا میبخشه. پس ببینید از این مفید بودن رفتن مسیح ما باید استفاده کنیم و دیده بشه، نه فقط در حرف. حرفو خیلی ها میزنند، ولی چه کسی در بین ما و چه کسانی در بین ما هستند که میتونن؟ میگه انجیل در واقع فقط حرف نیست، بلکه قوته. ببین انجیل قوته، ولی مثلا ما در زمانهای آخر در واقع کسانی رو داریم بلکه بقیه پیشگوی بلاد که انجیل رو به ظاهر قبول دارن، ولی قوت اونو انکار میکنه، در حالی که خود انجیل قوته. یعنی شما انجیل بدون قوت انجیل نیست. انجیلی که قدرت این رو تبدیل کنه انجیل نیست، انجیل قوت خودش. اینجاست که میگه من در مورد مثلا زمانی که آفریقا بودم گفتم که خادمان خودش رو عبرانیان میگه شعله های آتش میکنه. وقتی شما روح القدس رو میابید تبدیل به یک شعله آتش میشه. شما شعله آتش رو که در یک خونه قرار بدید خونه رو میسوزونه، ولی اینجا صحبت از آتش الهیه. این آتش الهی در واقع خودش رو متجلی میکنه با آیات، با معجزات، با ثمره روح خودش رو متجلی میکنه. و ما به چنین چیزی احتیاج داریم. پس چه باید بکنیم؟ توبه کنیم. حاکمیت خدا، حاکمیت تک تک آیات کتاب مقدس رو بپذیرید. ما به دعوت بحث نشونیم، یه حاکمیت رو بپذیرید. بگید خداوند همه کلام رو تک به تک آیات کلام خدا میخوام برای من مقدس باشه، میخوام باش هماهنگ باشم. این یعنی توبه کردن. و زمانی که حاضر باشید، کسانی که هنوز به نام عیسی مسیح تعمید نگرفته باید به نام عیسی مسیح تعمید بگیرند. این فرمان خداست و میگه عطای روح القدس رو خواهید یافت. اگه بعد از اینکه تعمید گرفتید عطای روح القدس نیافتید، به توبه خودتون به مراجعه کنید. اجازه بدید که حاکمیت خدا بر شما قرار بگیره. حتی روح القدس خواهید یافت، قطعا خواهید یافت. و وقتی ما 100 نفر رو داریم که عیسی رو دارن، عیسی در قلبشونه. ببینید در روز پنتیکاست ما در موردش چی میخونیم؟ باب 2 اعمال رسولان رو باز میکنم، آیه 1 میگه چون روز پنتیکاست فرا رسید همه یک دل در یک جا بودند. خیلی وقتا ما در یک جا هستیم، در یک ساختمون به ظاهر پرستش میکنیم، ولی یک دل نیستیم. ما در یک جا بودند و یک دل بودند. به همین دلیل چون یک دل بودند، میگه ناگاه صدای همچون وزش باد شدید، چون همچون صدای وزش تند بادی از آسمان آمد و خانه رو که در آن نشسته بودند به تمامی پر کرد، به تمامی پر کرد. آنگاه زبانهای دیدن همچون زبانهای آتش که تقسیم شده و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. میگه بر هر یک از ایشان، اینجاست که مفید بوده. چرا؟ چون این دفعه مسیح این آتش الهی بر هر یک از اینها قرار گرفت، بر هر یک قرار گرفت، نه فقط بر کشیش، نه فقط بر اسخف، نه فقط بر شماسان کلیسا، بلکه بر هر یک قرار گرفت. و بعد میگه آنگاه زبانهایی دیدن همچون زبانهای آتش که تقسیم شده به هر یک ایشون قرار گرفت، سپس همه از روح القدس پر گشتن. همه از روح القدس پر شدن، نه فقط یک ایده، همه از روح القدس پر گشتن. آنگونه که روح بدیشون قدرت تکلم میبخشید، به زبانهای دیگر سخن آغاز کردن. خدا به کلامش برکت بده. میخوام که کتاب اعمال رسولان رو بخونید و وقتی میخونید آیات رو، قوت خدا، قوت تسلی دهنده‌ای که اومد و میبینید، بگید خداوندا قول دادیم که مفید باشه رفتن تو، مفید باشه، قول دادیم که یتیم نباشیم، قول دادیم که یتیم نباشیم. بلکه نزد ما میای، پس بیا خداوند، و برای آمدن خداوند خانه خودمون رو آماده کنیم. خدا به شما برکت بده. تا هفته بعد خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، ای خداوند، بگذار این کلامی که میشنویم در دلهای ما جا بگیره. خداوند، بگذار این کلامی که میشنویم در وجود ما جا بگیره، بخشی از ما بشه، قسمتی از ما بشه. به خداوند کلیسای خودتو برکت بده. بگذار رفتن تو واقعا برای کلیسا، برای کسانی که حقیقت جو هستن، برای کسانی که حاضرن حاکمیت تو رو بپذیرن، ببینن که مفیده. چون به ما قول داری که کارهایی رو که تو کردی ما نیست خواهیم کرد و حتی بزرگتر از ما. برکت بده به نام عیسی مسیح. آمین. فیض خداوند ما عیسی مسیح